اونم عصبانیشو زدش.
پدر زنشو زد؟
بیا برو ازشون رضایتم بگیر.
زنده است؟
آره چیزیش نشد. هولش داد افتاد وسط خیابون، اتوبوس از روش رد شد. بعد از شهرداری شکایت بکنم.
کارت بده من؟ بفرما. برای مراسم پدر زن برادر زنم دعوتت میکنم. بریم عزیزم. به سلامت. چقدر جمله آخر زیبا بود.
پایان وقت کاری خودم، لطفا نظم بیمارستان رو رعایت
بکنید. Listen it,
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از که بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون تلف کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه. ساعت و دقایق خوشی رو برای یکایک که شما سبایی های نازنین آرزو میکنیم. مفتخریم که میزبان شما در رادیو سبا برای موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز هستیم و همراهی پرمهر شما با ماست. اما سامان پیامکی ما 301055. شما عزیزا میتونید پیام های پرمهر و محبتتون رو برای ما ارسال کنید. برنامه بعدی 101 راه برای کتاب نخواندن با هم بشنویم.
چی؟ چند تا؟ نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا 101 راه برای کتاب نخوندن وجود داره. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید.
ما راه‌های زیادی داریم برای کتاب نخوندن، ولی خب این دلیل نمیشه به کتاب و نشر و نویسنده بی اهمیت باشین. نه واقعا همه مورد احترام هستن و واقعا کارشون قابل تقدیره. یعنی میدونی چیه؟ یعنی که مثلا مردم هزار دلیل میارن و طرف کتاب نمیرن، ولی خب این دوستان همچنان با این قیمت کاغذ در حال چاپ کتاب هستن. خسته نباشید میگیم به این قشر زحمت کش. خدا بهشون قوت بده. امید به کار و فرهنگ فقط خود شما، بقیه اداتونه در میارن.
حالا توی یه بحث با یه آدم زبون باز کم آوردین؟ البته حقم با خودتون بوده باشه، ولی انقدر زبون بازه و زبون ریخته کم آوردین.
اگه حق با خودم باشه نه، هیچ وقت، چون مطمئنم که چیزی که دارم میگم درسته و چیزی هم که دربارش صحبت میکنم معمولا دربارش اطلاع دارم، سر همون خب کوتاه نمیام.
خودتون جزو آدم های زبون بازین که کم نمیستم
نه، ولی وقت درباره چیزی صحبت میکنم چون مطمئنم اون چیز مثلا درست دربارش اطلاع دارم که صحبت میکنم، اگه اطلاع نداشته باشم خیلی دربارش صحبت نمیکنم، سر همین چون میگم مطمئنم که درسته کوتاه نمیام، ولی چردم که یارو زبون باز باشه اینا سعی میکنم متقاعدش بکنم.
من چرا با زبون باز اتفاقا زیاد کم آوردم؟ نمیشه باش مثلا شغل مثال بزنم، مثل مشاوره املاکن دیگه، زمان بازه و دیگه. آره واقعا هم کم میاری دیگه، یه جایی میرسه یا تایید میکنی یا کلا ولش میکنی. من اصولا ول کردم دیگه، اصلا ادامه ندادم. هر صورتی مثلا شاید حقم با خودم بوده ولی دیگه مثلا ول کردم.
چقدر وقت گذاشتین برای اون آدم؟
زیاد قبلا زیاد وقت میذارم، مثلا دست به طرف میکردم، ولی الان نه. یه مثلا اسمم هرچ از سن بیاد بالاتر آدم دیگه وقت نمیذاره، دیگه بحث نمیکنه. ادم
شده اونا هم متقاعدت کنن؟
مجبوری آره، مثلا شده من یه کاریو مجبوری بکنم، ولی اونجوری که مثلا نظر خود بعدم پشیمون شدم، یعنی مثلا اینجوری نبوده که آره کلا عوض چه نظرم. نه اقتصادی که باشه آره خوبه، ولی مثلا انسانی و اینا نه خوب نیست.
به نظر من خوبه، خیلی جا کارتو راه میندازه. خیلی جا، من چون توی شرکتی کار میکردم کارهای اداری بیشتر انجام میدادیم، خیلی جا وقتی با روی خوش صحبت میکنی یه ذره کلمات داداشم مخلصم و از اینا استفاده میکنی، خیلی جا کار راه میفته نسبت به کسایی که یارو مثلا خواهد خیلی رسمی صحبت بکنه یا یه جستی میخواد بگیره، ولی ذره که زبون باز مثلا باشی ذره که صحبت بکنی خیلی جا، چه تو روابط دوستانه بخوای دوست پیدا بکنی، چه تو مجلسی، تو مهمونی. نمونه مثلا من سر کار که میرفتم میخواستیم از کارفرمامون پول بگیریم برای شرکت، با یه پولی به ما میدادن، کارفرمای ما بیمارستانا بودن. بعد خب بیمارستانا کسای زیادی باشون کار میکنن، شرکت های تجهیزات پزشکی هستن، خود پزشکا هستن، کلی شرکت های زیر مجموعه دارن. بعد اینا از بعد قولم پول به راحتی به کسی نمیدن، کار رو ازت میخوام ولی پول شرکت رو نمیدن. ولی وقتی که با اون مسئول امور مالیش مثلا ما رفیق میشدیم و اینا، مثلا شرکت ما رو میذاشت تو اولویت های پرداخت. آره دیگه، مثلا یه موقعی که میرفتیم مثلا فوتبال میدیدن، درباره تیم فوتبال مثلا با هم صحبت میکردیم، مثلا میگفتیم خب پرسپولیس خوبه، یکی میگفت نه استقلال خوبه،
بعد در دیوار میگفتیم دوست میشدیم، پولر میگرفتیم.
دو سه بار که مثلا اینطوری صحبت بکنی تصویر تو ذهن طرف مقابل میمونه، دفعه دیگه که بریم مثلا میگه ای فلانی اومدش، کارت مقدار بیشتر رو میندازه.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
اشکان چرا اینطوری شدی تو آخه؟ اشکان با من یکم حرف بزن دیگه. چرا این قرمز و قرمز سر داری؟
خود چی فکر می‌کنی؟
چی جان خجالت میکشی؟
آرمان فشارم رو 20ه.
از خجالت؟
از عصبانیت. تو اصلا واژه به نام حق رو میتونی تعریف کنی؟ میتونی معنی کنی؟
در مورد کی باشه؟ بستگی داره در مورد کی باشه.
حق، حق یه تعریف عمومی کلی داره، در برخورد با آدما عوض نمیشه، فرق نمیکنه در برابر کی باشه.
نه دیگه، نه هرس نخور. بعضی در شرایطی قرار میگیرن که حق براشون یه معنی دیگه داره.
الان اینم یه تز جدید، الان اینم شد یه بحث جدید. بله. کی ان این آدم‌ها؟
ببین حق در مورد آدم های مظلوم به کار میره دیگه، هر کی مظلوم تر به نظر من برحق تر.
الان مظلوم کیه؟ مظلوم یعنی چی؟
میدونی سخته برات توضیح بدم، ولی شکل ظاهریش میشه یکی مثل من.
تو؟
من
آرمان تو ظالم ترین آدمی هستی که من تو عمرم دیدم.
چرا اینو میگی؟ یکم آروم باشی، مثال بزن. مثل دو تا آدم بزرگ با هم حرف میزنی.
اما مثل دو تا آدم بزرگ که نمیشه که تو برداشت برای چی از حساب مارشی پول خودکارت به کارت کردی؟
ببین پول اولا پیش من امانت، دومن اشکان جان پول زیاد فساد میاره. من دارم در حقت خوبی میکنم.
آرمان چی داری میگی؟ من نمیخوام در حق من خوبی بکنم، اصلا من چقدر پول دارم که به فساد کشیده بشه؟
تو بگو 1000 تومن. ما من توی تو میبینم دیگه.
چرا به جای من تصمیم میگیری آرمان؟ چرا به اونم اینو زنگ زدی گفتی حواسشون بیشتر به من باشه؟ من مشکوک میزنم این حرفا چیه میزنی؟ کارا چیه میکنی؟
اشکان من حق پدر و مادرت میدونم که از کارهای تو خبر داشته باشن.
نخری عین دخالت کردن تو زندگی منه.
من میخوام کمکت کنم پسر. آدم برای کمک کردن به دیگران ازشون اجازه نمیگیره که. من شماره دوستات، ساعت رفته آمدت، حتی اون دوستی که هی باهاش چت میکنی رو به والدینت گفتم.
چرا؟
چرا؟ چون حق دارن بدونن.
آرمان
چون جو شبیه سکته کرده شدی. ای آر 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 آر
برای اینکه واقعا موی رگای مغزم داره از دست پاره میشه. تو برای چی اصلا باشه بگو. تو با اونا حق دارن بدونن. تو برای چی میگی؟
خب منم حق دارم نگرانت باشم، حتی اگه به ضررت عمل کنم، حتی اگه دوست نداشته باشی. من گوشیتو چک میکنم، لباسایی که رنگ مناسب ندارن و جیغن رو از کمدت برمیدارم که نتونی بپوشی،
که خودت بپوشی.
هر شب هم به مامانت گزارش میدم. حالا بگذاریم که چه چیزهایی رو نادیده میگیرم و نمیگم. عزیزم تو چرا داری باز کبود میشی؟ آخه عصبانی باز چرا؟ اصلا عصبانیت معنی نداره که. من که خیلی درست و منطقی برات توضیح دادم.
میخوای بازم توضیح بدم؟ نه خیلی لازم نیست. من قرص خوردم، الان آرومترم، خوبم. بریم برنامه رو ضبط کنیم. کتاب فقط میتونه جواب تو رو بده آقای آرمان.
عزیزمش کتاب بیاد جواب منو بده. هر کی تو بگی بیاد جواب منو بده. تو آروم باش فقط. بگو دیگه بیا. اینم دکمه زدم.
یه کتاب وجود داره به اسم هنر همیشه بر حق بودن. هنر همیشه بر حق بودن نوشته آرتور شوپنهاور، یکی از معلمای فلسفه بزرگ در دنیاست. شوپنهاور تو مقدمه کتاب راجع به موضوعی صحبت میکنه، میگه اگر انسانها همه به ذات خودشون عمل میکردن، یعنی ما رفتارهامون تماما رفتارهای ذاتیمون بود و اعتقاد به این که ذات انسانها و فطرت انسانها پاکه، درسته و حقه، هیچ وقت نیازی نبود ما برای هیچ مذاکره‌ای، هیچ صحبتی، هیچ مباحثه‌ای با هم بحث بکنیم و همه حرفهامون حول محور حق بود و همه باهاش موافقت میکردن، متقاعد میشدن، متوجه میشدن. ولی چون رفتارهای ما رفتار ذاتی نیست، چون انسان امروزی همه رفتارهاش رفتارهای ذاتی نیست، چیزهای دیگری تأثیر میذاره توی رفتارش، منافعش، منافع مالیش، منافع اقتصادی اجتماعیش، اینها بحثها از محور حق خارج میشه. و حالا میگه توی این شرایط وقتی با آدمهایی قرار صحبت بکنی که حق تو رو میخوان نادیده بگیرن یا تو میخوای حرفت رو به کرسی بنشونی، باید یه سری چیزها رو بلد باشی و برحق بودن در واقع در دنیای امروز تبدیل به یک هنر میشه، به جای اینکه یک اصل باشه که همه آدمها حرف حق رو بزنن و برحق باشن، این برحق بودن تبدیل به یک هنر میشه. حالا آقای شوپنهاور اینجوری توضیح میده راجبش که شما 38 روش و 38 کار هست که باید انجام بدهی برای اینکه در مذاکره، مباحثه و مناظره همیشه بر حق باشی. کارهایی که بعضیاش رو شما خیلی خوب بلدی آقای آرمان خان.
آره،
یکی از چیزهایی که
فقط آروم باش راجع،
یکی از چیزهایی که الان همینو میخوام بگم، یکی از چیزهایی که شوپنهاور توی هنر همیشه بر حق بودن راجعش صحبت میکنه برای اینکه حرف خودت رو به کرسی بشونی، اینه که طرف مقابلت رو عصبانی بکنی. دقیقاً کاری که تو با من انجام میدی. من عصبانی میشم، رشته کلام از دستم در میره، نمیدونم چی کار دارم میکنم و تو حرف خودتو میزنی، کار خودتو میکنی.
خیلی آرومم.
تو آرومی، من رو دق میدی، من رو عصبانی میکنی.
یه آدم آروم کسی رو عصبانی کنه؟ اصلا آدمای آرومی توانایی رو ندارن کسی رو عصبانی کنن.
آها، این چیزی که شما داری میگی خلط مبحث، یعنی گفتن چیزهای بی ربط به موضوع اصلی. این هم یکی از همون راه هاست، همون 38 روش. یعنی شما وقتی میبینی که حق باهات نیست، شروع میکنه همینجور چیزهای بی ربط بی دلیل گفتن. مثلا من مثلا آدم آرومی هم، من اصلا بر رادیو سوا برنامه ضبط میکنم، من اصلا با این کارا کاری ندارم،
من اصلا آدم فرهنگی هم.
هم همین چیزهایی که دقیقاً داری میگی.
من اصلا آفری. روحم خیلی لطیفه اشکان، من مثل تو نیستم، من نمیتونم این چیزهایی که تو میگی حتی درک کنم. من اصلا تو محیطی بزرگ شدم که جز طب
طبیعت بک جز چشمه روون جز آب زلال چیزی ندیدم.
آفرین سومیش میشه.
رفتم بالای پشت بوم و به کوه ها نگاه میکردم.
آره سومیش میشه چی؟ میشه جلب توجه افکار عمومی. این توی یک جمع همه همین کاری که شما داری تو برنامه با من میکنی دقیقا.
چیکار میکنم؟
من آدم مظلومیم، مظلوم نمایی میکنی، توجه و عواطف عمومی رو نسبت به خودت جلب میکنی. و من کاین من یه آدم ساده مسلک، آره روستاییم، و یک جمعیتی رو با خودت همراه بکنی که نه حق با آرمانه، ولی در صورتی که نمیدونن تو چه آدم شروری هستی.
تو چطور دلت میاد راجع به من اینطوری حرف بزنی اشکال؟
نه نه الان از شیوه بعدی میتونی استفاده کنی، مظلوم نمایی رو معرفی کردم، بقیهش هم بگم.
یکی دیگه از کار حرف بزنم هیچ کی تو عمرش این واژه رو واسه من استفاده نکرده بود.
مظلوم نمایی رو
من میرم و تو رو تنها میذارم توی این خونه تا ببینم بدون من میتونی تعاون بیاری یا نه. دیگه نمیخواد یه آدم شرور کنارت باشه. من میرم.
بحث بعدی مغلط هست آرمان جان، بشین گوش کن، حداقل میدونم که شما میدونی.
حالا تا جورابم رو پیدا کنم بگو.
آره همه اینها رو شما بلدی. خب من فقط دارم شما رو مثال میزنم، این نمونه بارز اتفاقایی که در این کتاب میفته. این در واقع مغلط هست دیگه، بحث رو عوض کردن، حرف رو عوض کردن. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که شما بی دلیل و بی اجازه سر گوشی من میری، سر کمد من میری، تو کارهای من دخالت میکنی، سر تو زندگی من، تو دفعه بحث رو عوض میکنی، اجاره اینجا رو من میدم، حالا اونم دازه نمیدی.
نمیدم.
داری نصفشو داری تو میدی، نصفشو من دارم میدم دیگه.
پول خب مهم اینه کی واریز میکنه در نهایت برای صاحب خونه.
تو برمیداری پول از تو کارت من میزنی به کارت خودت، بعد از کارت خودت برای صاحب خونه واریز میکنی.
الان اللحاظ
تو کارمزدش هم حتی از تو کارت من برمیداری. خب ما یه میلیون تومان میخوایم بدیم، تو یه میلیون و 600 هزار تومان تو کارت من برمیداری که 600 هزار تومان کارمزد خودت هم داشته باشی که از حسابت کم نشه.
چرا انقدر مادی هستی؟ چرا انقدر درگیر پولی تو زندگی؟ تو چه هنرمندی هستی؟
تخریب نفر مقابل میشه یکی دیگه از راهکارها. یکی تو تخریبش میکنی، بهش میگه تو که هیچی نیستی، تو آدم مادیگرایی هستی، تو به نتیجه نمیرسی. همه من پیشنهاد میکنم به همه کسایی که در زندگیشون با تو، با آرمان و آدمهای شبیه به آرمان، شنوندگان خوب، طرف هستید که از این ویژگی ها برخوردارن، شما هم حتما کتاب هنر همیشه برحق بودن بسیار کتاب کوتاه و مختصریه، شامل یک مقدمه مثلا 4-5 صفحه‌ای و 38 راهکار ساده که توضیح میده راجبش، مثال میزنه. کل کتاب 100 صفحه نمیشه، مثلا 2 ساعت سرجم وقتتون رو نمیگیره، خیلی کمتر اگه تونس خان باشین 1 ساعت. همه این کتاب رو به نظر من بخونید، برای اینکه تو زندگی در مواجهه با آدمهای مثل آرمان حداقل بدونید که دارن چیکار میکنن باهاتون، شما رو عصبانی میکنن، به شما توهین میکنن، شما رو تو موضع ضعف قرار میدن با گفتن جمله‌ای مثل تو آدم مادی هستی، تو آدم افراطی هستی، تو آدم عصبانی هستی، مظلوم نمایی میکنن، مغلطه میکنن، بحث رو عوض میکنن، خودشون رو به دیوونگی میزنن، یه دفعه قاطی میکنن، از کوره در میرن.
به بلندی صدای تو نباشه، ولی قطعا حرف من حق تر از حرف توه. شاید صدای من انقدر پایین و آروم باشه که به مردم دنیا نرسه، ولی روزی جایی حقانیت من ثابت میشه و همه میفهمن که تویی که داشتی اینجا با صدای بلند فریاد میزدی و یک شخص مظلوم، معصوم، تنها رو مورد مؤاخذه قرار میدادی. این شخص داشت درون میپوکید ولی حرف نمیزد. این شخص داشت میمرد، میجوشید تو خودش ولی حرف نمیزد. و باز هم اون مسئولیت اون حجب و حیا باعث شد که هیچ نگه و سکوت کنه.
تمام. این حرفا رو نزد، من بذار آروم باشم.
خیلی کتاب جالبی بود آقا اشکان، ولی قطعا اگه من نویسنده این کتاب رو میدیدم نگاهش عوض میشون.
بله چون که تو زورگویی و حق همه کاری رو داری دیگه.
نه لحنت بد بود، ولی چون میدونم نمیتونی خشمتو کنترل کنی جوابتو نمیدم آقا اشکان. فقط این نویسنده بدونه که من از بچگی رو بچه ها و رسیدن به حقشون کار کردم.
شما
کافیه. بله آره آره راه دور چرا بریم؟ مگه با هم توی مدرسه نبودیم من تو اشکان؟
بله متاسفانه.
نه متاسفانه، نه خوشبختانه. کی تو رو لو داد که سر امتحان تاریخ تقلب کردی؟ من؟
همونی که همون امتحانی که بهم دادن 25
آره. چون حق اونهایی که خونده بودن رو داشتی ضایع می‌کردی اشکان، من اطلاع دادم.
تو تقلب نمی‌کردی آرمان؟
من حق داشتم اشکان، من وقت نمی‌کردم درس بخونم، من کارهای مهمتری برای بشریت داشتم انجام می‌دادم. خودتو اصلا با من مقایسه نکن. من از خانواده‌ام نگهداری می‌کردم اشکان، اینا رو تو نمی‌فهمی.
تو از خانواده‌ات نگهداری می‌کردی آرمان؟ من هیمن عصبانی نکن دیگه، تو کلا تو پر قو بزرگ شدی، بابات نمیذاش سنگین تر از قاشق برداری با خودت این ور اون ور ببری.
چی خانواده نگهداری می‌کردی؟ خبر نداری، مهمم نیست بدونی واقعا، ولی من حق داشتم تقلب کنم. تازه من به دیگرانم میرسوندم، مثل تو نبودم که پنچم رو برگی.
من کلا نمیفهمم تو رو.
اشکال نداره، ولی به من اعتماد کن پسر، اون کتاب ها رو بذار کنار. همه چی تو اون کتاب ها قشنگه، ولی زندگی این نیست.
بخش ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درختا باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سری بهتون گفته میشه. فکر پول خرج کردن، فکر خرید چیزهای قشنگ اما غیر ضروری برای خودم همیشه بر دوشم سنگینی کرده است. اما این حس از کجا می آید؟ از پدرم، او که با وسواس سکه هایش را می شمرد و هر وقت می خواست پولی به من بدهد روی هر اسکناس انگشت می کشید مبادا اسکناس دیگری به آن چسبیده باشد؟ او که از رستوران رفتن بیزار بود و بیرون از خانه حتی یک فنجان چای هم نمی خورد چون قیمتش معادل یک بسته چای کیسه‌ای در سوپرمارکت بود؟ آیا تحت تأثیر تربیت سختگیرانه پدر و مادرم هست که همیشه ارزان‌ترین لباس، ارزان‌ترین کارت پستال و ارزان‌ترین غذای منو را انتخاب می‌کنم؟ برچسب قیمت لباس‌ها را با همان دقتی می‌خوانم که مردم قبل از تماشای اثری در موزه توضیحات زیر تابلو را می‌خوانند. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه وار و کپسول تور به معرفی یک کتاب و نویسنده میپردازیم. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم کتاب همین حوالی از خانم لاهیریه. کتاب همین حوالی اولین رمانیه که خانم لاهیری به زبان ایتالیایی نوشت و خودش همون رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. روایتی از ارتباط یک زن با محیط پیرامونش، از آدم‌ها گرفته تا اشیا و مکان‌ها، حکایت وابستگی و گسستگی‌ها، حسرت‌ها و امیدها. لاهیری نویسنده هندی تبار و بزرگ شده آمریکاست که داستان‌هاش در حرکت مدام بین هویت، مهاجرت، وطن، کشور محل زندگی، زبان مادری، خانواده، عشق و مفاهیمی از این دست هستند. در کتاب حاضر هم بعضی از این موارد مشاهده میشه که در ادامه بررسی اونها خواهیم پرداخت. لاهیری که از انتشار داستانهاش در مجله‌های ادبی مانند نیویورکر شروع کرده، با انتشار مجموعه داستان مترجم دردها موفق به دریافت جایزه‌های زیادی شد. بعد از اون 2 رمان و چند مجموعه داستان منتشر کرد تا سال 2020 که رمان همین حوالی رو به زبان ایتالیایی نوشت. این کتاب درباره زنی 45 ساله است که روزمرگی ها و بعضی از خاطرات خودش رو مرور میکنه. اون بسیار نکته سنج و دقیق و هیچ جزئیات ریزی از نظرش پنهان نمیمونه. با دقت خیابان‌ها و کوچه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها، خانه و دوستانش رو زیر نظر می‌گیره. اما هنگامی که به خودش برمیگرده و درونش رو جستجو می‌کنه، احساس رضایت و سرزندگی نمی‌کنه. راوی داستان در فصل‌های کوتاه که کتاب رو شبیه دفترچه خاطرات می‌کنه، 1 سال از عمرش رو برای خواننده‌ها روایت می‌کنه. اگرچه ظاهر هر کدوم از این فصل‌ها وقایع روزمره پیش پا افتاده هستن، اما هر کدوم بخش مهم و تأثیرگذاری از زندگی شخصیت اول رو بازگو می‌کنن. به طور مثال خواننده متوجه تنهایی در این فصل‌های کوتاه و در سراسر کتاب میشه. راوی استاد تنهاییه، مادرش هم تنها زندگی میکنه. گردشگری که تنها وارد شهر شده مورد توجه راوی قرار میگیره. ماجرای دختر بچه دوست راوی که تنهایی رو ترجیح میده به شکل برجسته‌ای در داستان روایت میشه و میبینیم که روابط بین افراد هیچ نقش مهمی در تغییر این تنهایی نداره. بنابراین به راحتی میشه گفت که درون‌مایه اصلی داستان تغییریه که به واسطه روزمرگی شاید چندان به چشم ما نیاد، اما لاهیری با تک تک کردن و فشرده و مختصرگویی تونسته نظر ما رو به این تغییرات جلب کنه. مفهوم تغییر نقش مهمی در کتاب داره. راوی در کنار همه غم‌ها، دلتنگی‌ها، تنهایی و حسرت‌ها انگیزه زیادی برای تغییر داره. اون آینده‌ای کاملاً متفاوت برای خودش متصور بود و فکر می‌کرد در جوانی بسیار اوسیانگر میشه، اما زندگیش به نحوی دیگه رقم می‌خوره. در نهایت اینکه کتاب همین حوالی ممکنه نظر همه مخاطبین رو جلب نکنه، مخصوصا اینکه تا یک سوم پایانی کتاب ممکنه هدف نویسنده اصلا مشخص نباشه و خواننده کم حوصله از خوندنش صرف نظر کنه. اما اگه تا آخر صبر کنید و ارتباط بین رفتارهای فعلی راوی رو با گذشته پیدا کنید، بعید از خوندن کتاب ناراضی باشید. در بخش دیگه ای از این کتاب اومده آسمان برخلاف دریا هرگز به کسانی که از آن می‌گذرد چنگ نمی‌زند. آسمان چیزی از روح ما را در خود نگه نمی‌دارد. اصلاً برایش مهم نیست. آسمان همیشه متغیر است، هر لحظه به یک رنگ و تغییر پذیر. بله، اینم از کپسول این قسمت. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ممنون که شنونده ما بودین. میخواستم پیشنهاد آخر برنامه رو بدم.
چرا؟ پیشنهاد آخر برنامه که دیگه برای منه که دیگه، این قرارمونه دیگه.
یعنی اشکان چه، من حق ندارم یه پیشنهاد توی این همه برنامه مردم بدم؟ بفر، اصلا همه چی به نام شما.
نه
بگیر.
نه دیگه بفر. اصلا بگو ببین، نگاه کن دیگه، ببین سریع دوباره مظلوم نمایی و حق با شماست و... نه بگو
چی بگه؟
نه پیشنهاد بگو، یه پیشنهاد در مورد ترویج کتاب پیشنهاد بده.
به خودم مربوطه. شنوندگان عزیز، زباله های تر و خشک رو از هم جدا کنید. این خیلی کمک میکنه به بازیافت و چرخه برگشت به طبیعتشون.
چه ربطی به کتاب داشت الان؟
با کتابم زباله خشک دیگه. خدا نگهدار.
آروم، واقعا من نمیدونم از دست تو با چی کار بکنم.
آروم باش.
سرمو میکنم تو دیوار، یه بلایی سر خودم میارم.
اگه میشه چم؟ یه دونه دیگه از اون قرصا بخور.
هیجان
روی صد،
استرس
روی صد،
لذت فوتبالی
روی صد.
چرا؟
چون شهرآورد به صد رسید.
هیچ کی تو آزادی آرام و قرار نداره، همه در هیجانن. آبی ها و قرمز ها بالا پایین میپرن.
ویژه برنامه شهرآورد پایتخت
6 در 4. برای صدومین دیدار استقلال پرسپولیس میخوایم راحت کاری بخونیم و چل همدیگر رو بخوابونیم.
شهرآورد صدتایی شد. پس ای استقلالیا
و ای پرسپولیسیا،
بشتابیم به ویژه برنامه 6 در 4.
یه سانتر دیگه باز هم انجام میشه، رو دروازه، گل توی دروازه، توی دروازه،
یک شنبه سوم اردیبهشت ماه 1402
همزمان با بازی شهرآورد پایتخت،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، رادیو سبا
6 در 4.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکریم که همراه لحظه های رادیو سبا هستید. اما دعوت میکنم زندگی خصوصی مشاهیر رو به اتفاق بشنویم.
Thank you. کشور عزیزمان ایران در طول تاریخ همواره مهد پرورش بزرگان و نام‌آوران بسیاری بوده است. این بزرگواران در شهرهای مختلف ایران به دنیا آمدند و عمر پربرکتشان را در راه ترقی علم، هنر و فرهنگ این سرزمین سپری کردند.
زندگی خصوصی مشاهیر.